ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه 1396 خورشیدی برابر است با 9 ماه مه 2017 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجاست تا با هم مرور کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو. رضا.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در روزهای اخیر لحن تندتری در قبال رقبای نامزدهای اصولگرایان اتخاذ کرده، روز سه‌شنبه بار دیگر از مدیریت گذشته محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای روحانی که در ورزشگاه شیرودی تهران و در اجتماع چند هزار نفری حامیان خود سخنرانی می‌کرد، بدون نام بردن از آستان قدس رضوی، از دستگاهی که مالیات پرداخت نمی‌کنند انتقاد کرد. آستان قدس رضوی که تولیت آن با ابراهیم رئیسی است، از هنگام پیروزی انقلاب در سال 57 هیچ مالیاتی به دولت پرداخت نکرده است. آقای روحانی همچنین رقبای اصولگرای خود را متهم کرد که در صدد محدود کردن آزادی‌های اجتماعی مردم هستند. در همین حال ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در ادامه سفرهای استانی خود در زاهدان، حسن روحانی را به رقیب حراسی متهم کرد. محمد باقر قالیباف نیز در اهواز ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی، اجرای وعده‌های اقتصادی خود را درباره حل بیکاری و افزایش یارانه‌ها عملی خواند. دو روز پس از انتقاد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از سند 2030 یونسکو در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس از آنچه که دور زدن این نهاد در بررسی این نهاد خواند انتقاد کرده و خواستار بررسی علل آن شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواست در این زمینه رسیدگی و نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره این سند را اعمال کند. سند آموزشی سال 2030 از سازمان جهانی یونسکو به منظور همسویی بیشتر سیاست‌های آموزشی در سطح جهانی پس از سال‌ها مذاکره در سال 2015 توسط بسیاری از کشورهای جهان امضا شد. این سند بر بالا بردن کیفیت آموزشی، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان تاکید می‌کند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد موضوع احداث دیوار در مرز ترکیه با ایران که از سوی یکی از روزنامه‌های ترکیه گزارش شده باید با اطلاع تهران انجام بگیرد. با این حال این منبع آگاه که نامی از آن برده نشده به خبرگزاری ایرنا گفته پیشتر مقامات ترکیه درباره ساخت دیوار مرزی اطلاع دادند و مقامات ایران مشکل اصولی با آن ندارند. بر پایه این گزارش ترکیه اعلام کرده که این تصمیم با اهداف امنیتی و مقابله با شبه نظامیان گروه PKK انجام می‌گیرد. این منبع آگاه ایرانی همچنین گفته است که ساخت دیوار مرزی میان ترکیه و ایران در مبارزه با قاچاق کالا در آن منطقه مؤثر خواهد بود. ایران با ترکیه حدود 500 کیلومتر خط مرزی دارد. و زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ثبت ملی دعای مشهور ربنا با اجرای محمد رضا شجریان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، لوح ثبت ملی این اثر از طرف رئیس سازمان میراث فرهنگی به همایون شجریان فرزند محمد رضا شجریان روز سه‌شنبه اعطا شد. دعای ربنا با اجرای محمد رضا شجریان در تیر ماه سال 58 ضبط شد و حدود 30 سال جزو برنامه‌های اصلی رادیو تلویزیون ایران در ماه رمضان بود. آقای شجریان در سال 88 در نامه‌ای به صدا و سیما در اعتراض به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت از این سازمان خواست تا هیچ یک از آثار او از این رسانه پخش نشود. محمود احمدی نژاد معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را خس و خاشاک نامیده بود.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما خیلی کوتاه و مرور بکنیم ببینیم که چکیده ای از آنچه که همکارانم هم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن چست. موضوع پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی 2 دهه است که خواسته اصلاح طلبان است، اما حالا بار دیگر و در آستانه برگزاری انتخابات سخنگوی دولت حسن روحانی گفته که آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات است، اما ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مقابل گفته است که آیت الله خمینی آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف کرده.
آسمان قدس رضوی یک امپراتوری عظیم مالی هست، بدون تردید بزرگترین موقوفه جهان اسلامه و به روایتی بزرگترین کارتل مالی خاورمیانه. این که این امپراتوری مالی باید مالیات بده دو دهست مطالبه اصلاح طلبان و نیروهای منتقده.
انفجار در معدن زمستان یورت گلستان همچنان یکی از موضوعهایی است که در مرکز توجه رسانه‌ها. حالا رئیس جمهوری خواستار برخورد با عاملان این حادثه شده.
باید آدم‌هایی که در این راه قصور کردن، تقصیر کردن، مجازات بشن.
و تازه ترین تحولات انتخاباتی رو هم همراه با احسان مهرابی خبرنگار سیاسی در همین مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا دنبال خواهیم کرد. پس لطفا همراه ما باشید در نیم ساعت آینده. در این روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، هر روز احسان مهرابی یا فرنوش امیرشاهی، هر دو خبرنگار سیاسی، همراه ما هستند تا تازه ترین تحولات در این باره رو با هم بررسی بکنیم. در این مجله احسان مهرابی ما رو همراهی میکنه. احسان، اصلاح طلبان فهرستی برای انتخابات شوراهای شهر اعلام کردند. در این فهرست چه افراد شاخصی حضور دارند؟
از ویژگی‌های متفاوت این فهرست نسبت به گذشته حضور 6 زن هست و یک اهل سنت معروف صمدی، نماینده سابق سنندج. از جمله دیگر چهره‌های شاخص این فهرست محسن هاشمی، محمد جواد حق‌شناس، مجید فراهانی، حسن رسولی، احمد مسجد جامعی، ابراهیم امینی و محمود میرلوهی هستند و از که برخی از اینها در واقع سمت‌های مانند معاون استانداری یا استانداری داشتن. خانم زهرا صدر اعظم نوری شهردار منطقه بودن و مجموعه‌ای از مدیران اجرایی هستن. برخی از افرادی هستن که ناشناخته هستن در فضای عمومی، که پیشتر آقای مرعشی اعلام کرده بود که ما تعدادی از متخصصان شهری و یا افرادی از سازمان‌های غیر دولتی را هم در فهرست خودمون قرار میدیم، که تعدادی از این افراد در واقع کسانی هستن که در حوزه خودشون متخصصن ولی در فضای عمومی چندان شناخته شده نیستن.
قبلا اعتراض‌هایی مطرح شده بود به نحوه انتخاب لیست اصلاح طلبان. با توجه به لیستی که حالا منتشر شده، فکر می‌کنی که اعتراض‌ها ادامه دار باشه؟
بخشی از اعتراض‌ها در این فهرست در نظر گرفته شده. به طور مثال برخی خواسته بودن که اعضای فعلی شورای شهر که عمل کرده چندان موفقی نداشتن در نظارت بر شهرداری در این فهرست نباشن، که خب بسیاری از اونها حذف شدن، ولی باز آقای مسجد جامعی و آقای سالاری از اعضای فعلی شورای شهر هستن. سهم زنان در این فهرست بسیار بیشتر از فهرست‌های گذشته است و زنانی هم که هستن، حالا تعدادشون چهرهای شاخصی بودن، مثلا شهربانو امانی نماینده مجلس بوده یا خانم نژاد بهرام معاون فرماندار بودن. بخش هایی خواسته بودن که به نوعی در بستن این فهرست صرفاً به امتیازات حزبی و یا به نوعی فامیلی توجه نشه، اما به هر حال برخی از اعضایی که در این فهرست هستن سهمیه احزاب بودن، یعنی مشخص از چینشش که به هر حال به این حزب یک سهمیه داده شده، به حزب دیگر سهمیه دیگری. برخی از این افرادی هم که در این فهرست هستن نسبت‌های فامیلی با بعضی از چهره‌های سیاسی دارن، که میشه گفت که بخش‌هایی از این انتقادها کماکان باقی هست و دقایقی پس از انتشار این فهرست بسیاری از کسانی که به نوعی به اصلاح طلبان نزدیک بودن در شبکه‌های اجتماعی از این فهرست انتقاد کردن.
بپردازیم به موضوع سفرهای نامزدها. ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، امروز در چند شهر سخنرانی کرد. چه مواردی رو در سخنرانی‌هاشون مطرح کردنشون؟
بخش‌هایی از سخنرانی آقای رئیسی واکنش بود به سخنرانی روزهای گذشته آقای روحانی، و آقای روحانی رو متهم کردن که به این دلیل که نتونستن به وعده‌هاشون عمل کنن و عملکرد موفقی نداشتن و مردم عملکرد اونها رو در زندگی خود خودشون احساس نمی‌کنن اقدام به رقیب حراسی کردن و خطاب آقای روحانی گفتن که چرا انقدر عصبی هستید، و در واقع خطابشون به صحبت‌های گذشته آقای روحانی است که اشاره کرده بودن که افرادی سابقه‌شون در 38 سال گذشته فقط زندان و اعدام بوده. در صحبت‌هاشون بر تمام مواردی که قبلاً اعلام کرده بودن از جمله ایجاد 5 میلیون شغل، مسکن مهر و دیگر وعده‌های اقتصادیشون تأکید کردند. در مورد فضای مجازیشون تأکید کردند که جلسات شورای عالی فضای مجازی باید برگزار بشه. البته گفتن که در این استفاده از فضای مجازی نباید اجازه بدیم تا این فضا بستری برای ناهنجاری و مزاحمت برای جوانان بشه، و گفتن که باید ما در همه برنامه‌ریزی هامون یک پیوست فرهنگی هم داشته باشیم و فرهنگ در همه موضوعات اجتماعی و سیاسی دیده بشه، و تاکید کردن که فرهنگ اسلامی نباید از اجتماع حذف بشه، چرا که اگه حذف بشه ما با شاهد ترویج فرهنگ غربی خواهیم بود که به تعبیر ایشون اندیشه مادی‌گرایانه است و اباحه‌گریه.
احسان، اشاره کردی که این سخنان آقای رئیسی واکنشی بود به سخنان حسن روحانی. امروز هم آقای روحانی سخنرانی داشتن و موارد گذشته رو مطرح کردن و همینطور در سخنرانیشون بدون نام بردن از آستان قصر رضوی بحث مالیات رو مطرح کردن.
بله، آقای روحانی دوباره کنایه هایی رو خطاب به آقای رئیسی و آقای قالیباف مطرح کردن و خواستن که عملکرد 38 سال اونها با عملکرد 4 ساله دولت آقای روحانی مقایسه بشه و همینطور عملکرد 12 ساله آقای قالیباف، و خطاب به اونها گفتن که اونها در واقع به جوانان و دانشجویان به عنوان تهدید نگاه میکنن، و بحث مالیات آستان قدس را هم دوباره مطرح کردن.
موافق باشی بریم یه بخشی از صحبتاشون همین جایی که شما اشاره کردی رو با هم بشنویم. خب همونطور که شنیدی آقای روحانی در بخشی از صحبتاشون گفتن که خوشحال شدم که بعضی از کلمه مالیات صحبت کردم و نام بردن.
برش هم ادامه میدن که اما مالیات برای مردم خوبه، اما شما مالیات ندین، که اشارهشون به آستان قدس هست. به موضوع اشتغال که در صحبت‌های آقای رئیسی و قالیباف خیلی تکرار میشه اشاره کردن و گفتن که آیا شما واقعا موافق اشتغال اهل سنت هستید، موافق اشتغال زنان هستین، و همون صحبت‌های سابقشون رو درباره اینکه رقباشون به نوعی قائل به تفکیک جنسیتی درباره زنان و مردان هست رو تکرار کردن. از رقباشون خواستن که همون حرفایی که در جلسات خصوصی درباره جوانان و مردم میزنن به صورت عمومی هم بگن، و اونها رو متهم کردن که فشار آوردن که اشتغال زنان متوقف بشه. همینطور موافق نبودن که در روزهای 16 آذر مراسم در دانشگاه برگزار بشه. گفتن که رقباشون تمایل دارن که جوانها در حصر و انزوا باشن، و یه اشاره هم داشتن به حادثه معدن که گفتن معدنی که مال شماها بود را و معدنچی‌ها درش دفن شدن رو بهش سر نزدید. اشاره به این که معدن آزادشهر بخشی از سهام عمدهش متعلق به بسیج بوده.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی، که اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه ما بودی. احسان در بخش بعدی هم همراه ما هست در مجله نیمه شب رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و با ما و سایر شنونده های رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. با هم شماری از پیام های تلفنی شما رو بشنوید.
آقای روحانی، گل رئیس جمهور محبوب مردم، چرا تا 6 ماه یا سال پیش نگفتین آقایان اعدام میکنن، زندان میکنن، فلان میکنن؟ مگه تو مملکت نبودی شما؟ مگه نمیدیدی چی شد که یه دفعه به یاد این چیزا افتادی؟ شما همتون فقط میخواید رأی جمع کنی، کلوت سر مردم بذاری. مگه غیر از اینه که ما میگیم؟
خامنه‌ای میگه ما فقط سایه لشکر میخوایم، نه انتخابات. ما هر کس که بخوایم خودم احسن میگیم بیرون، فقط مردم دونت سوایسه که دنیا ببینن که ما مثلا هنوز مردم از انقلاب پشتیبانی میکنن. حالا برای مردم به درک، ما هر کس خودم بخوایم ده همون احسن میگیم بیرون.
ما راننده ها خواهشمون این است که در تبلیغاتتون حتما حتما از راننده های کامیون های سنگین سبک پشتیبانی کنیم و قول بدیم که شغل رانندگی جز سختی کار باشه، که هر کس از رانندگان حمایت کنه برنده انتخابات ریاست جمهوری با رأی بالایی خواهد بود.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود گفته است که آستان قدس رضوی هم موظف به پرداخت مالیات است. آقای نوبخت گفته است که بر اساس برنامه ششم توسعه، معافیت آنهایی که از مالیات معاف بودند لغو شده است. به همین دلیل آستان قدس رضوی هم به گفته آقای نوبخت موظف به پرداخت مالیات است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در همین باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده. مهدی مهدوی آزاد:
آستان قدس رضوی یک امپراتوری عظیم مالی هست، بدون تردید بزرگترین موقوفه جهان اسلامه و به روایتی بزرگترین کارتل مالی خاورمیانه. این که این امپراتوری مالی باید مالیات بده دو دهه است مطالبه اصلاح طلبان و نیروهای منتقده، اما این روند تازه از دو روز پیش شروع شد، جایی که آقای روحانی در ارومیه با آقای رئیسی طعنه زد و در واقع این موضوع رو به صدر منازعات سیاسی آورد. بعد از اون تعدادی از نمایندگان مجلس، بخش حامیان دولت وارد بازی شدند و نهایتا امروز آقای نوبخت که به رخ آستان قدس کشید که طبق قانون ششم توسعه باید این نهاد مالیات بده.
ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و رقیب انتخاباتی حسن روحانی، از نحوه اخذ مالیات توسط دولت انتقاد کرده و گفته که دولت از کارمندان مالیات میگیره اما برخی از افراد ثروتمند فرار مالیاتی دارند. این در حالیه که حسن روحانی در پاسخ در همون سخنرانیش در ارومیه که شما هم به اون اشاره داشتید گفت که میگویند باید مالیات بدهید، اما کسی نمیپرسد آنجایی که شما مدیریت میکنید آیا شما تا به حال مالیات داده اید؟
واقعیت نیستش که آقای روحانی در دو سه روز اخیر فاز تبلیغاتی خودش رو عوض کرده. بعد از حمله بی‌سابقه آیت الله خامنه ای و اعلان جنگ تمام عیار سپاه پاسداران، او وارد صراحتی تقریبا کم سابقه در قبال نیروهای اصولگرا شده. این بار دیگه مستقیما اما به تلویح شخص آقای خامنه ای رو هدف میگیره. فعالیت‌های موشکی سپاه، فعالیت اقتصادی سپاه، قوه قضاییه، حتی اعدام‌های اوایل انقلاب و نهایتاً آستان قدس رضوی. بنابراین مسئله مالیات در آستان قدس رضوی بخشی از منازعات حاد سیاسی در روزهای اخیر هست و تازه فقط هم بحث مالیاتی نیست. این ثروت هنگفت و عظیم دور از چشم نهادهای نظارتی به حیات خلوت نهادهای تندرو تبدیل شده، به دولت داخل دولت رسمی نظام تبدیل شده. به اتکای همین پول هست که در خراسان رضوی شبه خودمختاری ایجاد میکنند، مقابل سیاست خارجی کارشکنی میکنند، مقابل مردم میایستند، رأی میخرند، پرونده میسازند، محاکمه میکنند. بنابراین همه آن چیزی که این روزها شاهد هستیم از نگاه دیگر جزئی از یک پازل بزرگتر، تصویر بزرگتر هست و اون هم منازعه نیروهای مورد انتخاب مردم با بخش انتصابی حاکمیت، یعنی آیت الله خامنه ای.
آقای مهدوی آزاد، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در پاسخ به یک پرسش در این باره که اگر پرداخت مالیات قانونه چرا آستان قدس مالیات پرداخت نمی‌کنه، گفته بود که این دستور آیت الله خمینی است و گفته که با آیت الله خامنه ای هم مشورت کرده و اون هم تایید کرده که فقط مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های تکلیفی باید پرداخت بشه. از جهت دیگه سخنگوی دولت میگه که آستان قدس رضوی باید مالیات پرداخت کنه. این ضد و نقیض‌گویی‌ها رو از دیدگاه شما چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد؟
داستان قانونی این ماجرا بسیار پرفراز و نشیبه. طبق قانون مالیاتی مصوبه سال 1366 آستان قدس باید مالیات میداد. با این حال دو ماه قبل از مرگ آیت الله خمینی 20 فروردین 68 آقای واعظ طبسی تولیت وقت آستان نامه از آیت الله خامنه ای دریافت کرد که این نهاد رو از دادن هر گونه مالیات معاف کرده بود. در پاییز 91 دولت آقای احمدی نژاد که با اصولگرایان دچار اختلاف شده بود لایحه اصلاح قانون مالیاتی رو دوباره به مجلس فرستاد. در اون لایحه به صراحت نوشت که آستان قدس رضوی باید مالیات پرداخت بکنه. با این حال این لایحه 3 سال بعد سال 94 توسط مجلس تندروی نهم به کل عوض شد و در مصوبه نهایی عملاً آستان قدس رضوی و سایر نهادهای زیرمجموعه آیت‌الله خامنه‌ای رو معاف کرد. دولت آقای روحانی البته سال 93 لایحه دیگری رو به مجلس فرستاد که همون لایحه مورد اشاره آقای نوبخت هست، زمستان 1393. بر اساس اون نهادهای مثل آستان باید مالیات بدن، اما مالیات اونها صرف آموزش و پرورش خواهد شد. اما آقای رئیسی زیر بار همین مصوبه هم نرفت، حدود 2 در مقابل دولت مقاومت کرد تا نهایتاً 13 آذر 1395 نامه جدیدی رو از آیت الله خامنه ای دریافت کرد که بر اساس اون دوباره آستان قدس رضوی معاف شده. بنابراین بر اساس قانون فعلی از منظر مصوبات مجلس شورای اسلامی در یک بخشی آستان قدس رضوی معاف هست و در بخش دیگری یعنی تبصره الحاقی دو قانون مربوط به برنامه‌های توسعه کشور مصوبه اسفند 1393 این آستان باید مالیات بده.
گفتگوی الهه روانشاد بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. اما دو تن از مقام‌های ارشد دولت باراک اوباما با حضور در جلسه سنا اطلاعات خود در مورد اتهام‌های مربوط به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را در اختیار سناتورها گذاشتند. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن در همین باره گزارش می‌دهد.
خانم سالی ییتس، سرپرست موقت پیشین وزارت دادگستری آمریکا، میگوید که در ژانویه گذشته به کاخ سفید هشدار داده بود که رئیس امور امنیت ملی در کابینه پرزیدنت ترامپ با خطر باج‌خواهی از جانب روسیه روبروست. خانم ییتس این مطلب را شامگاه دوشنبه در نشست ویژه کمیته فرعی دادگستری سنای آمریکا عنوان کرد. کمیته‌ای که یکی از ارگان‌های دولتی در بررسی وسعت و میزان روابط همکاران دونالد ترامپ و مقام‌های روسیه به شمار می‌رود. FBI پلیس فدرال آمریکا نیز به طور جداگانه مشغول بررسی این موضوع است. در نشست مجلس سنا تمرکز اصلی بر ادعاهایی بود که پیشتر علیه مایکل فلین رئیس پیشین شورای امنیت ملی در کاخ سفید عنوان شد و به کنار گذاشتن او انجامید. خانم ییتس از مقام‌های ارشد قضایی در دولت باراک اوباما بود که در دولت دونالد ترامپ به طور موقت سرپرستی وزارت دادگستری به او سپرده شد، ولی پس از سرپیچی از اجرای فرمان رئیس جمهوری در مورد ممنوعیت موقت ورود شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا، بیدرنگ از کار برکنار شد.
We were concerned that the American people had been misled about the underlying conduct and what General Flynn had done.
سالی ییتس گفت که نسبت به گمراه شدن افکار عمومی آمریکاییان در مورد رفتار جنرال فلین نگران بوده. علاوه بر این روس‌ها هم از این امر آگاه بودند که جنرال فلین چه عملی مرتکب شده و معاون رئیس جمهوری آمریکا و دیگران را گمراه کرده است. از این رو چنین شرایط مخاطره‌آمیزی می توانست به باج‌خواهی روس‌ها بیانجامد.
Concerned first about the underlying conduct itself that he had lied to the vice president and others, the American public had been misled.
سرپرست پیشین وزارت دادگستری در ادامه بار دیگر بر موضوع گمراه کردن معاون رئیس جمهوری و افکار عمومی آمریکا توسط جنرال فلین تاکید کرد و گفت مهمتر از آن تکرار دروغگویی‌ها و جعلیات بود که بر احتمال مخاطرات دامن می‌زد. ولی در پی سخنان خانم ییتس در برابر کمیته فرعی سنا، رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری بار دیگر داستان درگیری خود با روسیه را یک شوخی فریبکارانه نامید و این پرسش را مطرح کرد که چه زمانی این معمایی که با هزینه مالیات دهنده آمریکایی ادامه دارد پایان خواهد گرفت. دونالد ترامپ در این پیام به سخنان جیمز کلپر، مدیر پیشین آژانس اطلاعات ملی آمریکا هم اشاره کرد که شهادت داده است بنا به تحقیقات سازمان‌های اطلاعاتی کشور هیچ مدرکی از تبانی دولت روسیه و کمپین انتخاباتی ترامپ وجود ندارد. آقای ترامپ افزود همه و از جمله رسانه‌های جعلی هم بر این امر آگاه بودند. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه گفت که دو روز پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، باراک اوباما در دیدار با رئیس جمهوری منتخب علیه ژنرال فلین به آقای ترامپ هشدار داده بود و البته این امر موجب شگفتی نشد، چرا که ژنرال فلین در دولت اوباما همواره از منتقدان صریح سیاست‌های او به شمار می‌رفت.
حادثه معدن زغالسنگ زمستان یورت موضوع داغ رسانه هاست و اعتراض های معدنچیان به حسن روحانی همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش سمیرا قرایی که همین گزارش هم پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
رئیس سازمان مدیریت بحران ایران در حالی از کشف 43مین جسد از کشته شدگان معدن یورت در آزادشهر استان گلستان خبر می‌دهد که حواشی مربوط به اعتراض روز یکشنبه برخی از کارگران به حسن روحانی و ادامه درگیری‌های انتخاباتی بر سر این مسئله همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند پیکر 7 معدنچی دیگر از زیر آوار خارج شده که مجموع کشته شدگان را به 42 تن می‌رساند که بعدتر یافته شدن یک جسد دیگر این آمار را به 43 کشته رساند. مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان گفته است که بر اساس اعلام نیروهای معدن این جسد آخرین معدنکار حاضر در تونل بوده است. با این حال به دلیل نبودن آمار دقیق از تعداد کارگران در معدن، کار امدادرسانی و آواربرداری همچنان ادامه دارد. از انفجار در معدن زغالسنگ یورت بیش از 7 روز می‌گذرد و دلایل آن این روزها بدل شده به بحث‌های انتخاباتی که رسانه‌های مختلف در ایران هر کدام در خور احوال خود آن را برجسته می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی و از کاندیداهای ریاست جمهوری آتی روز یکشنبه راهی آزادشهر شده بود تا از معدن یورت بازدید کند، اما در جریان این بازدید اعتراضاتی به وی انجام شد که بخش گسترده‌ای از آن توسط خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران پوشش خبری داده شد. تسنیم فیلمی از این اعتراضات منتشر کرد که در آن یکی از معدنچیان خطاب به حسن روحانی چنین میگوید:
چند سال پیش آمدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم، ما را با بتونه همه همکاراشو زدن فرار کردیم. پارسال آمدیم فرمانداری، 14 ماه حقوق نگرفته بودیم، آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم، با زنام آمدیم، خانم‌ها ما را آوردیم که حق ما را بگیریم. یعنی تو رئیس جمهور متوجه نشدی؟ آقای رئیس جمهور خواهش از تا الان کجا بودی؟ شما معدن اصلا میدونی معدنکار یعنی چی؟ معدنکار یعنی چی؟
با اینکه تایید نشده است که فرد معترض و دیگر افراد همراه با وی از معدنچیان بودند یا خیر و برخی در درست بودن ادعای این افراد تردید دارند، اما این ویدیو و اعتراضات آن حواشی بسیاری در پی داشت. پس از انتشار وسیع این خبر اعلام شد که معدنچیان معترض به رئیس جمهور دستگیر شدند. با این حال رئیس کل دادگستری استان گلستان روز سه‌شنبه اعلام کرد این خبر صحت ندارد و حتی یک کارگر معدن هم دستگیر نشده و حتماً با وبسایت‌هایی که این خبر را منتشر کرده‌اند برخورد خواهد شد. حسن روحانی در جریان حضورش در معدن آزادشهر، حضوری که گفته می‌شود استاندار گلستان در مورد آن هشدار داده و گفته بود که به دلیل حجم اندوه و غم بالا بهتر است از آن خودداری شود، خواستار رسیدگی جدی به عوامل این مسئله و جلوگیری از تکرار آن شده بود.
مسئولین استان آیا مقصر نبودند؟ وزارت‌خانه‌های مربوطه آیا مقصر نبودند؟ هیچ کس استثنا نیست. اگر ما رسیدیم که فردی یا افرادی مقصر هستند، کسی استثنا نیست. باید آدمهایی که در این راه قصور کردند، تقصیر کردند، مجازات بشن و اگر دارای جرم هستند، دادگاه باید اونا رو محاکمه بکنه.
با این حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش خود از سفر روحانی به آزادشهر آن را بیروح‌ترین استقبال رئیس جمهوری نامید و نوشت که روحانی بلا فاصله پس از حضور در این مراسم آن را ترک کرده است. یکی دیگر از مواردی که منجر به اعتراضات گسترده به عملکرد دولت و وزارتخانه‌های مرتبطه شده، مسئله بیمه حادثه و مسئولیت کارگران است. هادی هاشمیان که ریاست دادگستری استان گلستان را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه اعلام کرده است که بیمه نامه‌های حوادث و مسئولیت این معدن جدا از بیمه‌های شخصی و کارگری است و این بیمه نامه‌ها بررسی شده و اصالت آنها مورد تایید است. به نظر می‌رسد معنای مورد تایید بودن اصالت بیمه نامه ها این است که این کارگران بیمه حوادث و بیمه مسئولیت داشتند. نکته ای که در مغایرت با اخبار برخی رسانه ها نظیر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا قرار می گیرد که روز 14 اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که تعداد بسیاری از این کارگران بیمه حادثه و مسئولیت نداشتند. بنابر گفته های علی ربیعی وزیر کار در این معدن، کارگران با قراردادهای مختلف مشغول به کار بودند.